Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
خیلی از ما تو نزدیکانمون آدمهایی رو سراغ داریم که تجربه های نزدیک به مرگ داشتن و یا باور دارن که این تجربه ها اثبات کننده جهان بعد از مرگه. ما تو این اپیزود قصد داریم ببینیم که پاسخ علم تا به امروز راجع به این باور چی بوده. و میگه که من دیدم که از بدنم خارج شدم داخل یک راهرویی که خیلی نورانی بود و یک نوری توی ته اون راهرو بود، به اون سمت دارم میرم.
اون چند لحظه حس میکنه که یک چیزایی رو داره میبینه که در واقعیت وجود نداره. یه سری درخت میبینه، شکوفه. بعدی که این دارو استفاده میکنه یه تجربیات خیلی باحالی ظاهرن انجام میده، میزنه و میره فضا و
سلام، من مشتبام
و من امیر
و شما رو خط سوم اسکریت هستیم.
مشتبا، توی اپیزودهای قبلی که منتشر شد یه عده بودن که میگفتن خب چرا اسم کاملتون رو نمیگید؟
خب منم میگم که اسم کاملمون رو بگیم، تو میگی که اسم کاملمون رو نگیم.
من این توضیح رو بدم که ما از یک ایده خام شروع کردیم و تصمیم اون جدی نبود که پادکست رو منتشر بکنیم یا نکنیم، و خب حالا تو این دوتا اپیزودی که بوده و یه تعدادی از دوستان شنیدن و خب به نظر میاد که استقبال خوب بوده، کم کم جدی شدیم که آره جدی شدیم مشتبه نشدیم منوست.
من که جدی بودم از اولش. من کلن زندگی واسم خیلی جدیه.
کاملا مشخص. نه منم جدی بودم، منظورم اینه که من پادکست رو خب دوست داشتم داشته باشم برای دل خودم، این در واقع موضوعی که بهش علاقه دارم، ولی رو انتشارش، این که منتشر کنیم یا نکنیمش هنوز شک داشتیم. برای همین بودش که ما اسامی رو کامل نمیگفتیم، ولی اگه فکر میکنی نیازه میتونیم اسامی رو بگیم.
آره به نظر من بگیم.
بگیم.
من مجتبی فراحتم
و من امیر کیومرثی
و شما هنوزم رو خط سوم اسکریت هستید.
چقدر طول میکشه از
خیلی طول میکشه، حالا کارمون خیلی زیاده. امیر خوب شد اینو گفتی که ما اول قصدمون جدی نبود و اینا، جدای از شوخی. من یه توضیح دیگه هم بدم. واقعیتش اینه که ما تا به حال پادکست گفتگو محور کار نکرده بودیم، نه من نه امیر. من پادکست دیگه کار کردم که خودم به تنهایی دارم محتوا ارائه میکنم، پادکست مصاحبه‌ای هم کار کردم که اونا روالش فرق میکنه، ولی گفتگو محور به صورت فی‌البداهه میره جلو، یک موضوع مشخص داره و اینکه بخوای این محتوا رو به صورت جذاب ارائه بدی نیاز به یه مقدار تجربه داره و همراهی مخاطب‌ها رو هم خیلی نیاز داره. واسه همین خواستم اینو بگم اول اپیزود که شاید شما هم متوجه شده باشین که ما خیلی کم و کاست داریم، چه تو ارائه مطلب، چه حالا شیوه ضبطمون، مشکلات فنی و اینا، ولی خب با تجربه‌ای که من دارم نسبت به پادکست‌های قبلی میدونم که مخاطبا همیشه حمایت میکنن و کافیه که تو اون صداقت رو تو ارائه محتوا داشته باشی، مخاطبا درک میکنن که پادکست رفته رفته بهتر میشه و من این رو کامل تو پادکست‌های قبلیم تجربه کردم. یعنی با حداقل کیفیت پادکست رو شروع کردم و همراهی مخاطبا، پیشنهادهاشون، نظرهاشون، انتقادهاشون باعث شده که رفته رفته پادکست بهتر بشه. اینجا هم مطمئنن این اتفاق میفته. پیشا پیش ازتون ممنونیم که ما رو تنها نمیذارین، حمایتمون میکنین که ما هم دنبال محتواهای جذابتر بریم. امیر موافقی؟
خیلی دنبال این بود که پادکست های دیگه تو اینجا تبلیغ کنی یا
بالاخره من از هر موقعیتی استفاده میکنم.
پادکست های شخصی تو آقا جان اینجا. حالا یه نکته من اضافه کنم در خصوص محتوای اپیزود سوممون. ما قرار بود روی یک موضوع دیگه ای کار بکنیم. موضوع مربوط به فیزیک بود و یک نظریه فیزیکی و خب داشتیم روش کار میکردیم، محتواش هم داشت پیش میرفت تا اینکه اواخر ماه رمضان یعنی اردیبهشت 1401 یک سری محتواهایی تو فضای مجازی پخش شد در خصوص افرادی که تجربیاتی نزدیک به مرگ داشتن. این محتوا خب خیلی تو کانال‌های مختلف، گروه‌های مختلف من می‌دیدم بحثشون زیاد بود. ظاهراً یه برنامه تلویزیونی هم ساخته شده بود که به این مسائل می‌پرداخت و یه عده به عنوان میهمان می‌آورد و تجربیات نزدیک مرگ خودشون رو ارائه می‌کردن. و خب این پیشنهاد به ما شد که اپیزود سوممون رو به این موضوع اختصاص بدیم. ما بر حسب نیاز تصمیم گرفتیم اون موضوعی که داشتیم روش کار میکردیم رو فعلا یه مقدار به تعویق بندازیم و موضوع مربوط به تجربیات نزدیک مرگ رو تو اپیزود سوم با همدیگه بررسی بکنیم. ولی خب برای دوستانی که علاقه من به فیزیک هستن قولش رو از همینجا میدیم که حتما توی اپیزودهای بعدیمون اون محتوا رو هم تکمیل بکنیم و ارائه بکنیم.
دمت هم گرم امیر جان. خب امیر تجربه نزدیک به مرگ داشتی؟
من؟
آره.
نه من خوابم به ندرت میبینم.
نه بابا.
واقعیتش خیلی سخت پیش میاد، خیلی کم پیش میاد که خواب ببینم.
آها. برعکس من یه زمانی خیلی خواب میدیدم، بعد اطرافیانم هم کسانی هستن که حالا تو هم میشناسی خیلی خوابهایی میبینن که تعبیر نمیشه، خود واقعه رو میبینن. آره
چه جالب.
و حالا نمیدونم این قضیهش چیه چجوریه، ولی خب میتونیم یک بعدها، خیلی بعدها، الان نه دیگه، الان فکر کنم خسته شدیم راجع به این قضیه زیاد کار کردیم، یک اپیزود هم راجع به خواب داشته باشیم.
آره چرا که نه، حتما
رویا و خواب و این چیزا.
تو چی تجربه که خودت داشتی یا نداشتی؟
نه ببین من تجربه بیهوشی داشتم، ولی اینجوری نبوده که چیزی یادم بیاد یا چیزی ببینم که احساس بکنم خارج از روال طبیعیه. ولی خب شنیدم با واسطه بی واسطه کسایی بودن دور و برم که این تجربه رو کردن. حتی من یک دوستی داشتم که این دوستم کاملا این تجربه نزدیک به مرگ رو خودش تجربه کرده. و
چی دیده بود اون تو تجربهش؟ یعنی چی رو تجربه دقیقا چی دیده بود؟
ببین این شخص یه تومور داشت تو مغزش و باعث شده بود که بره کما. حالا بعد اینو جراحیش کردن، نمیدونم این پروسه کما رفتنش کی بود، یعنی من بعد از این اتفاق با این شخص رفیق شدم و موقعی که این اتفاق واسش افتاده بود نمیشناختمش. خودش که تعریف میکرد میگفتش که من تو کما بودم. اینجوری نبوده که چند روز تو کما باشه، یه هویی علائم حیاتیش رو از دست میده و وارد پروسه احیا میشه دیگه. تو بیمارستان میخواستن احیاش بکنن و میگه که من دیدم که از بدنم خارج شدم داخل یک راهرویی که خیلی نورانی بود و یک نوری توی ته اون راه رو بود، به اون سمت دارم میرم، دور میشم از جسمم و ته راه رو یک مردی هست که یک قبایی پوشیده. بعد والا اون شمایلی که اون میگفت شمایلیه که ما مثلا از امامهای شیعه و مثلا حضرت محمد و اینجور افراد تو ذهنمون داریم. و رفتم به سمت اون و در حین این که داشتم میرفتم این به من میگفت بیا بیا و من میرفتم به سمتش، در همون حین میگفتم چقدر خوبه، چقدر من حس خوبی دارم و فهمیدم که دارم میمیرم، ولی میگفتم چقدر قشنگه، دارم یه دنیای قشنگی وارد میشم و اینا. و در همون حین یک سری خاطرات از گذشته به ذهنم میرسید و دوستامو میدیدم، خانوادمو میدیدم و احساس میکردم که خب چقدر حیف من دارم از اونا جدا میشم و این افسوس رو داشتم. که در همون حین اون شخصی که اونجا بود بهم گفتش که الان وقتش نیست، برگرد. میگه من در حین برگشتن دیدم که برادرم اومده پشت اون اتاق شیشه‌ای که بود و داره گریه میکنه، سرش رو گذاشته رو شیشه داره گریه میکنه و من یهویی انگار برگشتم به جسمم، با حالت فیزیکی برگشتم، زنده شدم و چشم رو باز کردم و دیدم که برادرم همین که دید علائم حیاتی من برگشت، پاهاش سست شد و افتاد. دیگه اینو دیگه با جسم خودش دیده بود. من حالا هیچ قضاوتی ندارم راجع به این تجربه، ولی نزدیکترین تجربه نزدیک به مرگی بوده که من شنیدم، یعنی بی واسطه از خود اون شخص شنیدم. کسی بوده واسه تو چیزی تعریف بکنه واسه خودش اتفاق افتاده باشه واسه اطرافیانش؟
نه حالا متاسفانه خوشبختانه نبوده. منم تو همین موضوع که داشتم کار میکردم رفتم توی حالا بیشتر یوتیوب و یه سری تجربیاتی بود که افراد مختلف اومده بودن به اشتراک گذاشته بودن رو دیدم. تجربیات خب اینا یه سری چیزای مشابه توی تجربیاتشون دارن معمولا. حالا این تونلی که میگی هست تو بعضیا، تو بعضیا نیست، تو بعضیا خروج از جسم اتفاق میفته. حالا توی پژوهش هایی که من مطالعه کردم یه کار آماری انجام دادن که چند درصد چی میبینن و چی نمیبینن. حالا تو ادامه هست
اینا رو الان قراره بهمون بگی دیگه.
آره سعی میکنم.
الان این چیزایی که من به تو گفتم بود توی این؟
آره تو خیلی از پژوهش ها این هست، یعنی روش کار شده و خیلی جدی الان هم داره روش کار میشه. ولی خب یه سری مسائل، یه سری مشکلات هم هست که من خود به خود میگم، یعنی گام به گام که داریم میریم جلو میگم که به چه شکله. یعنی طبیعتا همه اینها رو نمیشه قطعی آزمایش کرد، ولی خب بعضیش آزمایش شده و خب نتایجش هم هست.
فکر کنم اپیزود مفصلی داشته باشیم.
آره اگر بخوایم مفصل صحبت کنیم خیلی صحبت حرف زیاده که بخوایم در موردش بگیم.
خب من همینجا قبل از اینکه وارد بحث بشیم و اینا، از مخاطبا میخوام که اگر موردی سراغ دارن، خودشون، اطرافیانشون، هر کسی که هست، حتما به ما بگن. بگن مثلا ما یه همچین تجربه‌ای داشتیم یا همچین تجربه‌ای رو شنیدیم، با جزئیات هم بگن. ما تا جایی که بشه منتشر میکنیم، یا اگر تو بخش کامنت ها بنویسن که خب همه میبینن. خب امیر اصلا این قضیه از کجا شروع شد؟
ببین قضیه خیلی داستانش طولانیه، خیلی قدیمیه، یعنی یه چیز جدیدی نیستش، ولی ورود علم به این قضیه اتفاق جدیدیه. ولی خود اتفاق جدیدی نیست، به هر حال بوده در گذشتم افرادی بودن که دچار یه سری مشکلات شدن و حالا یا دچار ایست قلبی شدن، ایست تنفسی شدن و خب یه تجربیات کردن، به خصوص زمانهایی که مردم جنگ میکردن. تو جنگ ممکن بود طرف شمشیر بخورده، در اون لحظه از حال بره یا در اصل درد شدید هوشیاری خودش رو از دست بده و یه تجربیات بکنه و بعدم به هوش بیاد و بتونه اینا رو بیان بکنه. ولی ورود این، در واقع بهتر بگیم ورود افراد علمی به این قضیه، موضوعش تقریبا از زمانی شروع شد که یه خانومی به اسم خانم سوزن بلکمور که خودش سایکولوژیست روانشناس، هر جمع کلمه انگلیسی استفاده کردم خواسته تذکر بدی بده
خودت بگو. آره بهتر انگلیسیش هم بگی چون خیلی جاها انگلیسیش استفاده میشه، ولی معادل فارسیش هم دا جایی که میشه گفت.
ورود علم به این قضیه از زمانیه که خانم به اسم بلکمور که خودش یک روانشناسه و زمانی که داشته به سمت دانشگاه میدویده، حالا حرکت میکرده، دانشگاه هم دانشگاه آکسفورد بوده، ایشون داشته اونجا کار میکرده، زمین میخوره، حالا دچار ایست قلبی میشه ظاهرا اینجوری که خودش تعریف میکنه، و خب تو اون چند لحظه حس میکنه که یک چیزایی رو داره میبینه که در واقعیت وجود نداره، یه سری درخت میبینه، شکوفه، و وقتی به هوش میاد، یعنی از اون حالت ایست قلبی خارج میشه، با جزئیات اینا رو تعریف میکنه، میگه آره من اینا رو دیدم، اینجوری بود، مثلا درخت اینجوری بود، روش شکوفه ها به این رنگ به این رنگی بودن، برگا این شکلی بودن، و خیلی دیتیل یادش بود.
این درخت ها واقعی نبودن دیگه یا درخت هایی بوده که همونجا بودن؟
چیزی نگفته در مورد این، چیزی توضیح نداده که تو تجربهش چه شکلی بوده، ولی برداشت خود من اینه که نه، یک چیزای دیگه ای هم داشته میدیده که اونجا وجود نداشته.
من فکر کردم شاید اون تو اون محیطی که این اتفاق افتاده اون محیط رو داشته جزئیاتش رو میدیده، مثلا درخت ها شکوفه دارن، شاید تو حالت طبیعی آدم مثلا با اون دقت نبینه، ولی تو اون حالت داشته مثلا دقیق.
نه نبوده اینجوری، اون در واقع اینجوری که خودش توضیح میده، این چیزی که شما میگی نبوده، یه چیزای دیگه ای رو هم داشته میدیده ایشون. یه بیس اعتقادی هم داشتن و وقتی به هوش میاد، و حالا نگیم به هوش میاد چون از هوش که نرفته بوده، ولی خب وقتی به شرایط عادی برمیگرده میگه که بله من تجربه کردم، رفتم برای چند لحظه مردم، روحم از جسمم جدا شد و خب یک تجربیاتی رو به دست آوردم که خیلی عجیب بود برام، و خب من که یک پژوهشگرم میام روی این موضوع کار بکنم، چه بهتر که روی این موضوع کار بکنم که خودم هم تجربهش رو داشتم و اعتقادم دارم به این قضیه، کار میکنه. این اتفاق کی میفته؟ این اتفاق 1987 میفته و ایشون از همون سال شروع میکنم روی این موضوع کار کردن، و
یعنی سال 1364
نه 65 و 66
87 آره 66
حالا تقریبا از 65 بوده، و ایشون میگه که من هرچی بیشتر روی این موضوع رفتم و کار کردم بیشتر به این نتیجه رسیدم که این اتفاق خارج از مغز انسان نمیفته، یعنی تمامی اون وقایعی که دارن اتفاق میفتن داخل مغز انسان اتفاق میفته و نماد بیرونی نداره، یعنی چیزی که خودش عیناً جمله‌ای که استفاده میکنه رو من اگر بخوام بیان بکنم، میگه که هرچی بیشتر آزمایش کردم بیشتر به این نتیجه رسیدم که این نوعی خیال بافی و توهم بوده است. این تجربه‌ای که داشتم خیال بافیه، توهم، اتفاق واقعی نیست، در واقع از جنس، حالا اینجاشو مجبورم انگلیسی بگم، awareness نیست، از جنس consciousnessه.
آها پس این خانم اومده، من یک بار سریع میخوام مرور کنم، این خانم خودش اعتقاد داشته به این قضیه؟
کم و بیش
اعتقاد داشته. رشتش هم روانشناسی بوده؟
روانشناسی و پاراسایکولوژی بوده، یعنی مثلا پاراسایکولوژی میشه اون شاخه هایی از روانشناسی که یه مقدار عجیب و غریب هم، مثل مثلا تلپاتی، مثل دژاوو، چیزهایی از این قبیل.
واسهش یک همچین اتفاقی میفته، خودش این تجربه رو میکنه، بعد اینکه تجربه میکنه میگه که خب من رشتم هم اینه، برم یه خورده تحقیق بکنم که اینو بتونم به صورت علمی هم نشون بدم
و توجیهش بکنم
در این راستا شروع میکنه به تحقیق کردن، ولی هر چقدر تحقیق میکنه، آزمایش میکنه، توی آزمایشاتش بیشتر به این پی میبره که هر اتفاقی که داره میفته تو مغزه و خیالی بیش نیست.
آره دقیقاً. حالا اینکه تو مغزه یعنی چی؟ میخوای یه ذره اینو بیشتر توضیح بدیم؟
آره اینو توضیح بدیم، ولی من میدونم که پایان ماجرا اینجا نیست. حالا بعد این کار داریم.
آره دقیقاً.
خب
ما دوتا کلمه داریم در زبان انگلیسی که دوتا وقتی ترجمه میشن به فارسی یک کلمه میشه. البته از این مثالا زیاد داریم، ولی الان تو موضوعی که داریم روش صحبت میکنیم، کلمه اورننس و کلمه کانشسنس که هر دوتا آگاهی ترجمه میشن.
اینا رو یه خورده توضیح بده.
آره این دوتا وقتی میان تو فارسی هر دوتا میشن آگاهی، ولی جنس آگاهیشون فرق میکنه. اورننس از جنس آگاهی بیرونیه، یعنی اینکه ما مثلا یک صدایی رو میشنویم یا یک چیزی رو لمس میکنیم از طریق یک سنسور، بدنمون میفهم لامسه، یا از طریق یک حس میفهمیم که یه چیزی وجود داره. و خب وجود اون رو برامون اثبات میشه، آگاه میشیم که اینجا این هست، مثلا صندلی رو میبینیم و متوجه میشیم که اینجا صندلی، نسبت به وجود صندلی آگاه میشیم. این آگاهی از طریق حالا اون حسی که وارد بدن شده از طریق نورون ها به مغز منتقل میشه، توی مغز یه سری پردازش روش انجام میشه و اونجا چی میشه؟ تبدیل میشه به یک آگاهی پردازش شده که بهش میگیم consciousness. مثلا ما صندلی رو میبینیم و میفهمیم که این صندلیه، مثلا 4 تا پایه داره، رنگش اینجوریه، اینا چیزاییه که awarenessه. گاهن البته من دیدم تو ایران awareness هم میگن،
awareness معروف تره
در واقع تلفظ درستش awarenessه، ولی اینکه از نگاه زیبایی شناختی این صندلی قشنگه، که رنگش به هم میاد، یا مثلا طراحیش کلاسیکه یا مثلا مدرنه، اینا چیزاییه که از جنس consciousnessه، یعنی پردازش هاییه که مغز داره روش انجام میده، و این دوتا آگاهی خیلی با هم دیگه فرق میکنن. ولی خب متاسفانه ما به خاطر چی بگم، به خاطر
محدودیت
شما سعی کردی مؤدبانش رو بگی به خاطر محدودیت کلماتی که وجود داره این دوتا حالا میشه، مثلا تو کتاب ها میبینید میگه آگاهی و آگاهی دوتا این مثلا آگاهی اول یه کلمه ایه.
چقدر توی این کتاب های ترجمه همچین چیزایی داریم امیر،
دست رو دلم نذار که خوش شد.
آره تو که بیشتر سر و کار داری بیشتر میبینی، ولی خب ما هم کم و بیش میبینیم دیگه، ما حداقل تو زیرنویس فیلم ها میبینیم که طرف چی میگه، این چی ترجمه میکنه،
برای همین نباید فیلم ها با زیرنویس بود. آفرین نکته اخلاقیش این بودن.
آره.
بعد ایشون که این کار رو تکمیل میکنه، جنبندی میکنه، یه کتابی سال 1993 منتشر میکنه تحت عنوان Dying to Live، میشه مردن برای زندگی کردن، و اونجا میاد این پدیده رو توجیه میکنه، میگه وقتی قلب از حرکت وای میسته این به این معنی نیست که همون لحظه اکسیژن داخل خون صفر بشه. ما تو خون غلظت اکسیژن داریم، ولی این اکسیژن تو سلول ها خورد خورد مصرف میشه و دی اکسید کربن تولید میشه و باید سیرکوله بشه، خون استفاده شده بره و خون جدید وارد سلولا بشه، و این اتفاق نمیفته. و خب از لحظه‌ای که قلب از حرکت میسته تا موقعی که اکسیژن خون صفر بشه چند ثانیه یا حتی شاید چند دقیقه، بسته به اینکه اون حجم ریه اون طرف چقدر باشه، زمان میبره. و خب تو اون زمان بدن سعی میکنه که اکسیژن رو هدایت بکنه به سمت اعضای مهمتر، یعنی مثلا مغز مدیریت میکنه مصرف اکسیژنش رو، و دیگه از اون حالت عادی خودش خارج میشه، یعنی انگار وارد یا حالت اورژانسی شده، یک حالت بحرانی به وجود اومده و سعی میکنه که مدیریت بکنه. این کاهش اکسیژن و افزایش دی اکسید کربن باعث میشه که داخل مغز فعل و انفعالاتی اتفاق بیفته و فرد دچار یک وهم و خیالاتی بشه، و این وهم و خیالات هستش که بیان میشه بعد از اینکه در واقع طرف به اون شرایط عادی برمیگرده، میاد این وهم و خیالات رو بیان میکنه و این میشه تجربیات نزدیک مرگ. ایشون میاد تو این کتاب اینو به این شکل بیان میکنه، خیلی سر و صدا میکنه، در واقع یه بخش قابل توجهی از جامعه علمی که پزشکا و روانشناسا و متخصصین مغز و اعصاب هستن حمایت میکنن از ادعای ایشون، ولی یه درصد کمی از جامعه علمی از ایشون حمایت نمیکنن و عامه مردم هم مخالف این حرفن، قبول نمی کنن. و خب یه تشنجی انگار اتفاق افتاده، یه نفر اومده یه حرف متفاوتی زده که با باور خیلی از آدم ها متفاوت بوده، و خب از اونجا خب مطرح میشه که میگن خب اگر این نیست شما بیاید بگید، ما میگیم اینجوریه، این اتفاق میفته، ولی اگر شما میگید چیزی به غیر از اینه بیاید خب شما بگید، هرجوری میتونید توجیه کنید این قضیه رو. و خب اکثر افرادی که مخالف این نظریه خانم سوزن بلک مور هستن میگن که نه، این طبیعتاً اتفاقی که داره میفته اینه که روح از بدن خارج میشه، روح وارد یک فضای دیگه ای میشه، اونجا یک چیزایی رو میبینه، تجربه میکنه و برمیگرده داخل بدن، و اینجوری توجیه میکنن قضیه رو. که حالا اونم باز میگم خیلی از نگاه علمی اگر بخوایم نگاه بکنیم خیلی حرف و حدیث باز روش زیاد هست. نمیدونم تا اینجای کار مشخص بود، جایی نیاز توضیح بیشتر بدم؟
آره خب نه، این کاملا واضح بود که این خانم چیکار کرده. تقریبا 35 سال پیش اومده یه حرکتی زده و در واقع شروع یک حرکتی شده، که بعدها هم در موردش حرف و حدیث زیاد بوده اونجوری که من متوجه شدم و آزمایش های دیگه ای هم انجام شده، چه موافقین چه مخالفین با این حرف، و حالا منتظریم ببینیم آزمایش های بعدی چجوری بوده. همین یه چیزی ازت بپرسم، نظر خود تو راجبه، حالا این هم تحقیق کردی و خوندی و اینا، خود یه پیش زمینه ای هم داشتی تو ذهنت، نظر خودت راجبه این قضیه چیه؟
یعنی اعتقاد خودم چیه؟ من اصلا فکر نکردم بهش. خب اینو بگم که سعی میکنم، هرچند خیلی کار سختیه، ولی سعی میکنم موضوعاتی که دارم روش کار میکنم و خودم روش فکر نکنم تا موقعی که اپیزود داره ضبط میشه، چون ممکنه باور من و اون چیزی که اعتقاد دارم بهش باعث بشه که توی جمع‌آوری محتوا یا توی صحبتهایی که میگم، تو ادبیات موضوع، توی نحوه ارائه مطلبم تاثیر بذاره. برای همین سعی میکنم اصلا بهش فکر نکنم، مثلا یعنی اصلا چیزی تحت عنوان نظر من وجود نداره. ولی خب بعد از اینکه اپیزود تموم بشه میرم در موردش، یعنی بعد از اینکه ضبط اپیزود تموم بشه، چون به هر حال یه سری کامنت و اینا میاد، میرم روش فکر میکنم، خودم هم سعی میکنم منطق خودم هم چیز بکنم، روش پیاده بکنم و اونو بعدم میتونم بهت بگم. الان نه، نمیتونم جواب بدم.
خب آفرین امیر، حالا که اینو گفتی من یه چیزی به ذهنم رسید.
خیر هر وقت یه چیزی به ذهنت میرسه من خیلی نگران میشم واقعیتش.
همه اینجوری میگه الان اینا فکر میکنن چی شد. ببین الان کار ادیت ما رو سخت میکنه دیگه. ببین من اینا رو حذف نمیکنم، فکر نکنی حذف میکنم، حالا خود
راحتی
چیزه. قبلا بهت گفته بودم فکر کنم که میخواستم یه اپیزودی بسازم تو مینی بوسنامه که راجع به اعتقاد به جهان پس از مرگ. خب بعد دیدم که راجع به این قضیه یک سری کارهای علمی هم انجام شده. ما توی مینی بوسنامه همون جوری که میدونی نمیایم زیاد مسائل رو علمی بررسی بکنیم، صرفاً هدفمون اینه که اونقدر کنجکاو بشیم و کنجکاوی ایجاد بکنیم که بریم راجبش فکر کنیم، تحقیق کنیم، رفرنس علمی نمیدیم اونجا. واسه همین دیدم که اگر من بخوام این اپیزود رو با این محتوا صرفاً توی مینی بوسنامه، تو قالب مینی بوسنامه پیش ببرم خیلی ناقصه. الان اینو که گفتی یه چیزی به ذهنم رسید. ما الان داریم یه اپیزود کار میکنیم علمی،
خب
که حالا نتیجهش قراره چی بشه باش کاری نداری. خب این علمم تا این لحظه داره میگه دیگه چی بوده، حالا بعدها شاید نظرش تغییر بکنه. اینجا جلوی مخاطبا به من قول میدی که یک دونه اپیزود هم، حالا چه به صورت لایف، چه به صورت کلاب هاوس، چه حالا توی کست باکس، هر جایی با هم دیگه یه گفتگو داشته باشیم و نظرهای شخصیمون رو بگیم راجع به این موضوع.
کاش پادکست تصویری بود الان. من مخاطبین قیافه منو میدیدن چه شکلیه.
بعد یه چیزی هم بگم، ما این اولین اپیزودمونه که داریم حضوری ضبط میکنیم، بقیه‌اش اینترنتی بوده.
باشه، من اگه فکر کردم و به جنبندی رسیدم با کمال میل، البته باید مینی بوسنامه حق و زحمه ما رو پرداخت میکنه دیگه، درسته؟
بله بله پرداخت میکنه.
اونجا شما ناهارم میدید؟
ما ناهارم میدیم، یارانه رو هم زیاد میکنیم.
خوبه، پس من حتما.
ما در خدمتت هستیم.
سلام، ما کیا هستید؟ یعنی شما؟
من و مسافرای دیگه.
اون پیره مرده که
پیره مردم
هست. من در واقع از ناهار صرف نظر میکنم.
نه اون پیره، با اون پیره مرده ناهار خوردن خودش جذابیت دیگه ای داره.
خب باش، ما در خدمتیم. چقدر تبلیغ پادکست های خودتو میکنی اینجا؟
بابا من و تو نداریم که امیر.
باش خب برگردیم دیگه، موافقی؟
برگردیم.
این من یه توضیحی هم باز بیشتر بدم. این خانوم بلکمور که کتاب داینگ تو لیو، دو نقطه، نیر دث اکسپریانسز رو در واقع اومد تعلیف کرد. اولا اینکه این near death experiences NDE، از این به بعد ما برای اینکه صحبتمون هم یه ذره ساده تر بشه، به جای استفاده از واژه تجربیات نزدیک مرگ دیگه از NDE استفاده میکنیم که ساده تر.
لغت معروفی هم هست.
بله معروفیه. خیلی اصطلاح معروفیه NDE. دوم اینکه خب ایشون اولا بریتانیاییه، تا همین جای کار شک و شبهه روش هست. خب به هر حال بریتانیایی میدونیم چیزای عجیب غریب خیلی کار میکنن. گاهن هم تو علم نظریه هایی رو مطرح کردن که اون نظریه ها درست نبوده.
کلا تو شبه علم و اینجور چیزا ید طولایی
برن. بله بله. دوم خودش پاراسایکولوژیسته، گفتم که خب اینم بازی مهمه مثلا. سوم از سخنران بسیار قهاریه، سخنرانیش تو یوتیوب هست، دست به نوشتنش هم خوبه، خوب می نویسه، چند تا کتاب پرفروش داره، جزو کتابای پرفروش آمازون بوده، مثلا کتاب Consciousness A Short Introduction رو ایشون تألیف کرده که جزو کتابای خیلی پرفروشی است، یا کتاب دم مشین رو ایشون در واقع تألیف کردن، مم به معنی پستان دارم بعد.
مم
تألیف کردن. خب این نظریه مطرح میشه که شاید ایشون خیلی تو کتابش به اندازه‌ای که باید و شاید سند علمی نیاورده، حالا یه سری تحلیل ها، یه سری نظریه ها و یه سری نکاتی رو مطرح کرده که یه بخشش هم احتمالاً درسته، ولی خب طبیعتاً میتونه بین این همه صحبت یه چهار تا چیزی هم قاطی بکنه که بیس علمی نداشته باشن. درسته خیلی از پزشکان ازش حمایت کردن و از صحبت ایشون حمایت کردن، ولی خب اونا به شخصه که نرفتن آزمایش بکنن، کتاب رو مطالعه کردم، به نظرشون منطقی اومده. از اینجای کار به بعد یه سری پژوهش های دیگه ای انجام شده که در تایید صحبت های خانم سوزان بلکمور بوده و من سعی کردم اونا رو خیلی بهش نپردازم، چون این الان نظریه سمت در واقع مخالف خروج روح از بدن مشخصه چیه دیگه، خیلی شفاف میگن آقا این اکسیژن و دی اکسید کربن از این صحبت ها، بقیه هم که اومدن اینو تایید کردن، چیز اضافه تری نداشتن بگن.
یعنی در واقع من یه جمع بندی بکنم، تو سراغ آزمایش هایی که میگن این یک پدیده فیزیکیه و کار مغزه نرفتی، سراغ آزمایش هایی رفتی که میخوان ثابت بکنن این یک پدیده ما برای جسمه.
حالا نه به این شدت، خب یعنی صفر و یک نیست دیگه. آره، یعنی اینجوری نیست که یه نفر بگه آقا قطعا این غیر فیزیکیه، یا یه نفر بگه که قطعا فیزیکیه، اینجوری نبوده خیلی از پژوهشا. البته اون ورش بوده ها، اون وری که میگن آقا این یک پدیده فیزیکی بیولوژیکیه که داخل مغز اتفاق میفته رو صراحتا گفتن، ولی خیلی من سرچ زدم و بیشتر رو پژوهشایی برم که اینو نقض بکنن، یعنی گفته کتاب داینگ تو لیو رو بیان نقض بکنن، بیشتر دنبال این تیپ
هدفشون این بوده. آره، بیشتر
من دنبال این تیپ پژوهشا بودم و قطعا ممکنه سرچای منم ناقص بوده باشه. اگه دوستان پژوهش دیگه ای پیدا کردن که من احیانا به چشمم نخورده و مخالف این صحبت بوده، یعنی مخالف صحبت خانم سوزان بلکمور بوده، رو بفرستن، ما خوشحال میشیم بررسی میکنیم و حتما حالا سعی میکنیم تو اپیزودهای بعدی بهش بپردازیم. ولی تا جایی که من پیدا کردم یه چند تا کار بود، یه چند تا پژوهش بود که بهش پرداخته بودن، رو من جمع بندی کردم و سعی کردم اینجا بیارم و در موردشون صحبت بکنیم.
خب فکر کنم از اینجا به بعدش جالب تر بشه دیگه، میریم ببینیم چه آزمایشایی کردن و
آره. من اینم بگم مقاله فقط اون نتایج یا یک سند علمی، فقط اون نتایجی که به شکل نمودار و جدول و اینا ارائه میشه نیست، خیلی وقتا لحن نویسنده خیلی چیزا رو نشون میده. یعنی تو بعضی از پژوهش‌ها لحن نویسنده یه جوریه که از همون اول کار معلومه که این آدم تصمیم خودش رو گرفته، میدونه نتیجه آزمایش چیه، فقط اینو میخواد با یه سری عدد و رقم و اینا نشون بده، اثبات کنه. همونطور که تو هم گفتیم که مقالات و کارهای پژوهشی که بعدش انجام شد یه مقدار زیادیش باز دوباره در اثبات حرف خانم سوزان بلکمور بوده و من خیلی سعی کردم وارد اونا نشم. اونا در نهایت به همین میرسیدن که بله این صحبت درسته و این در واقع یک تجربه‌ایه که از جنس تجربیات مغزیه. حتی بعدم پزشکا اومدن مشتبه یه سری دارو هم درست کردن، مثلا یه داروی از تحت عنوان که همین کارو میکنه، یعنی اکسیژن رو کم میکنه تو مغز، نمیدونم حالا دی اکسید کربن زیاد میکنه و بعد فردی که این دارو رو استفاده میکنه یه تجربیات خیلی باحالی ظاهرا انجام میده، میزنه و میره فضا و
یعنی خطر نداره.
حالا نمیدونم خطرش بعدن مثلا مشخص بشه تو بلند مدت که چقدر چیز خطرناکی بوده، قطعا به مغز آسیب میرسونه، طبیعتا داره به مغز آسیب میرسونه چون داره یه فعل و انفعالاتی رو تو مغز انجام میده، ولی حداقل اون خطرات و مشکلات که ایجاد میکنه تو کوتاه مدت محسوس نیست، یا مثلا با یه بار دوبار استفاده کردن خیلی خودشو نشون نمیده.
پیشنهاد میکنی؟
من نه، خودم استفاده نکردم ولی کسایی که استفاده کردن خیلی تعریف میکنن که چیز خوبیه. و
پادکست پرسه مال عباس سیدینه یه اپیزود داره به اسم مولکول‌های جادویی، اشتباه نکنم، یه اپیزود چند قسمتیه اونجا هم راجع به تاریخچه همینا صحبت میکنه. ببین من علاوه بر پادکست خودم پادکست دیگرم تبلیغ میکنم.
دارید در واقع اسکریپت رو یک پله ای میکنید که
واسه ترقی بقیه پادکست.
عرضو خدمت شما. آره من سعی کردم، نمیدونم چقدر موفق بودم، سعی کردم دنبال محتواهایی باشم که یه مقدار این نظریه رو به چالش کشیدن. البته یه سری ملاکای دیگه هم هست، اینکه اون کار پژوهشی رو کی انجام داده باشه، چه تیمی باشه، پی آی اون قضیه، یعنی اون سرپرست اون پروژه کی باشه، تو چه مجله‌ای به چاپ رسیده باشه، کیفیت اون مجله چی باشه، چقدر بهش استناد شده باشه. خب اینا هم ملاکه، یعنی هر پژوهشی لزوما صرفا اینکه یه پژوهشی تو یه مجله چاپ شده دلیل بر این نمیشه که حتما درسته،
مستنده.
بله بله.
پس الان این رو فهمیدیم که یک سری داروها مثل هم هست که یک تجربه های شبیه این تجربه رو به آدم میده.
بله بله، اینجوری ادعا میشه.
خب
ولی چون استفاده از این داروها خیلی مجاز نیست، طبیعتا استفاده از اینا برای یک کار پژوهشی هم خیلی مجاز نیست که بیان مثلا
آره.
تو فرد این دارو بدم بگن که حالا ببین مثلا اون قبلیه بود یا نبود.
یه خود محدودیت هست توی آزمایش اینا.
بله بله
جالب. خب
عرض به خدمت شما. حالا باز البته من نظریات دیگه ای هم هست مشتبه که من نمیدونم اینا چقدر چیزه بهشون نمیپردازم، نمیدونم چقدر درسته یا میتونه درست باشه. مثلا اینکه خیلی ها تو تجربه روابط جنسی هم یک در واقع مشاهداتی انجام میدن یا یک
میرن فضا
چی جوریه، ولی احتمالا اکسیژن به مغزشون نمیرسه، اکسیژن به مغزشون نمیرسه و اینا دیگه مثلا یه تجربیات باشه. حالا میگم چون نمیدونم اینا واقعا چقدر بیس علمی داره، سعی
میکنم تاییدش کنم.
شما
تاییدش
کنم. ممکنه اینا باشه. از خدمت شما. سال 2010 یه پژوهشگر به اسم آقای ون لومل اومد یه پژوهش رو انجام داد توی 344 تا بیماری که دچار ایست قلبی شدن. خب نه من خنده میگیره اینجوری. اینا دور هم جمع شدن، همون چرت و پرتایی که با هم میگفتن.
اینه تجربه این از اینه. از اول زب کنیم من میگم یه چند تا داشته.
از تو خدمت شما. خب آره این آقای برنامه نوبت تو 344 تا بیماری که دچار ایست قلبی شدن کار کرد و این 344 تا بیمار 82 درصدشون گفتن که ما تجربه خاصی نداشتیم، چیزی یادشون نمی اومده بیان کنن. 18 درصد از اون 344 نفر گفتن یه چیزایی رو تجربه کردیم و 12 درصد تجربیاتشون چیزی بود که قابل توصیف بود. چرا میگیم قابل تو؟ ببین اولا که ما چون صحبت از این بود که اصلا طرف وارد تونل میشه یا نور میبینه یا مثلا یه ستاره میبینه چی میبینه، این از جنس دیدنه. همه یه کسایی که تجربیات نزدیک مرگ داشتن اون تجربیاتشون از جنس دیدن نبود، یا تو مثلا یه چیزی شنیدن لزوما دیدن نبود، یا مثلا یه عده دردی رو حس کردن، یه چیزی رو لمس کردن. ولی خب 12 درصد اون تجربه چیزی بود که میشد توصیفش کرد، میتونست مثلا بگه شبیه درخت بود، شبیه چیزی بود. بعد اینا اومدن نشون دادن، حالا من دیگه خیلی به روش شناسی آزمایششون نمیپردازم، سعی میکنم بیشتر رو نتایجشون مانور بدم. گفتن آقا تجربیات نزدیک مرگ به این چیزایی که میگیم بستگی نداره، چون قبل از اون این مطرح بود که آیا تجربیات نزدیک به مدت زمان ایست قلبی مربوطه یا نه. یعنی اگه فرد ایست قلبی زمانی که
صندوق نفیچی لشت
جنسی نداشته باشه یا چه چیزی رو داریم نشون دادن که تجربیات نزدیک مرگ به این پارامترهایی که میگم بستگی نداره. اولا به مدت زمان، طول زمان ایست قلبی ربطی نداره، به داروهایی که این افراد مصرف کردن ربطی نداره و به ترس از مرگ قبل از ایست قلبی هم ربطی نداره. چون این نظریه مطرح بود که مدت زمان ایست قلبی آیا تأثیر داره، یعنی اگر مثلا طرف طول زمان ایست قلبیش طولانی تر باشه یا کوتاه باشه تجربه‌ای که میکنه تأثیر داره، یا دارویی که خورده آیا میتونه تاثیرگذار باشه. نشون دادن نه، اینکه مثلا زمان ایست قلبی طولانی باشه یا کوتاه باشه خیلی تأثیری نمیذاره، داروی مصرفی خیلی تأثیر نمیذاره و ترس از مرگ هم اونجا خیلی تاثیرگذار نیست. ولی از طرفی هم نشون دادم به سن طرف بستگی داره، به جنسیت اون فرد بستگی داره و مهمتر از همه به نحوه تعریف NDE که NDE رو با چه پارامترهایی بخوایم بسنجیم تأثیر گذار هستش. بعد اومدن روی این 344 نفر بررسی کردن، دیدن یه کار آماری انجام دادن، در واقع دیدن از بین کسایی که تجربه کردن، یعنی اون 12% که تونستن توصیف بکنن، 50% خودشون فهمیدن که مردن، 56% احساس مثبتی داشتن، حس خوبی داشتن، 24% خروج از جسم رو تجربه کردن، 31% از تونل رد شدن، 23% نورهای رنگارنگ مختلف دیدن، 29% آسمون پر از ستاره دیدن، 32% بقیه افرادی که فوت کرده بودن رو دیدن و یا حالا باهاشون صحبت کردن یا دیدن که یه نفر دیگه هم مثل ایشون هست، 13% زندگی در واقع خاطرات زندگیشون رو مرور کردن و 8% هم یک مرز یا دیواری رو بین خودشون دیدن. که این مرزی چیزی وجود داره
بین خودشون،
یعنی 13% انگار داخل یک حصاری به گیر افتادن، مثل یه زندانی
خودشون
یک دور خودشون یک حصاری دیدن. چند تا نکته بسیار تأمل برانگیز در خصوص این پژوهش وجود داره که من اینجا ذکر میکنم. نویسنده میاد میگه که درسته که این بیمارا همشون از نظر کلینیکی مرده بودن. یعنی چی از نظر کلینیکی مرده بودن؟ یعنی علائم حیات نداشتن، یعنی قلبشون از کار افتاده بود و علائم حیات نداشتن. پس چرا یه اقلیتشون NDE رو تجربه کردن؟ یعنی 12% از کل، حالا 18 بگیریم 18% از کل تونستن تجربه کنن. اگر کاهش اکسیژنه، اگر افزایش دیوکسید کربونه، چرا فقط 12% تجربه کردن یا 18%؟ چرا بقیه تجربه نکردن؟ بعدیشون میاد میگه که احتمالاً فقط این فاکتورهای فیزیکی یا فیزیولوژیکی نیستن که تأثیر دارن، یه سری فاکتورهای دیگه هم هستن، یه سری عوامل مؤثر دیگه هم هستن، ولی هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه که اون عوامل چیا. میگه احتمالاً به جز اکسیژن، بحث اون فعل و انفعالات که توی مغز اتفاق میفته، یه سری چیزای دیگه هم وجود دارن. بعد میاد میگه که یه در واقع شک و شبهه دیگه رو هم به وجود میاره. میگه اگر موضوع وهم و خیالات ذهنیه، چرا پارامترهای سایکولوژیک مثل ترس در ایجاد این موضوع مؤثر نبوده؟ اگر وهمه، خب معمولا ترس اینجوریه که باعث میشه وهم بیشتر هم بشه، خب چرا تاثیر نداشته یا تاثیرش قابل توجه نبوده؟ ولی خب باز در واقع دلیل محکمتری هم نداره که حالا خب اگر عوامل فیزیولوژیک چیه، چیز دیگه‌ای هم هست، خب شما چی میگی، مثلا نظر چیه؟ در مورد این صحبت نمی‌کنم.
یعنی تنها عامل هایی که به ذهنش میرسه یعنی بررسی میشه و مطرح میشه همین مدت زمان ایست قلبیه، ترس، سن.
در واقع آره، اینا کار البته بگیم اینا کار آماری کردن، کار در واقع پژوهش فیزیولوژیکی انجام ندادن، ولی گفتن تو آمار ما اینو داره نشون میده که آره این سه تا عامل بیشتر تاثیر گذارن تا مثلا ترس اینا.
ببین ترس رو چه جوری میشه سنجید؟ مثلا بگیم این ترسش بیشتر بوده، اون ترسش کمتر بوده، یعنی با یه دستگاهی میسنجن که این بیشتر ترسیده یا طرف خودش داره میگه؟ خب طرف وقتی که مثلا در حال NDE شاید چیزی یادش نیست اصلا از ترسش و ایناش.
خیلی دقیق نیست دیگه، علایم ترس رو تو طرف میبینن. خب به هر حال ممکنه یه نفر که طبیعتا خودش تو این حوزه اطلاعات داشته باشه، وقتی قلبش دچار ایست میشه متوجه میشه، یا ممکنه یه نفر خودش متوجه نشه که چه اتفاقی داره میفته.
در واقع یعنی کسی بدونه که داره میمیره حتما میترسه دیگه.
آره، یا مثلا حالا اینجا میگه که کسی که بیشتر ترسیده یا کسی که کمتر ترسیده. حالا من نمیدونم وقتی یه نفر بدونه که داره میمیره چطور ممکنه کمتر ترسیده.
شاید همون چیزهایی که تو NDE دیده میشه باعث میشه ترس آدم کم شه.
اینم به هر حال ممکنه تاثیرگذار باشه. این یه کار بود که سال 2010 چاپ شد، ولی خب کارهای جدیدتری هم هست. در واقع تو این کار بیشتر چون فاز آماری بوده، خیلی جزئیات رو نمیشه بهش پرداخت. ولی من قبل از اینکه وارد مقاله بعدی بشم، اینو بگم که این فضای بررسی NDE یه فضاییه که برای خیلی از ارگان‌ها خیلی جذاب نیست از نگاه سرمایه‌گذار. به هر حال پژوهش خیلی هزینه داره، پژوهش خیلی صبر می‌خواد، خیلی زمان بره، و خب اون شاید سرمایه‌گذار خیلی براش توجیهی نداشته باشه که بخواد یه بودجه بیاره تو این کار سرمایه‌گذاری بکنه.
این که میگی سرمایه‌گذار واسش نمی‌صرفه یعنی چی؟ یعنی مثلا تو کارهای دیگه چه جوری واسش می‌صرفه؟ چه اتفاقی قراره بیفته که میگیم واسه سرمایه گذار میصرفه؟
ببین سرمایه گذار، حالا سرمایه گذاری بیشتر مالی دیگه منظورمون اینجا، دنبال یه کارهایی هستن که از تو دل اون کار منجر به ساخت یک مثلا دارویی بشه یا منجر به تولید یک دستگاهی بشه، یک وسیله‌ای که بتونه بازگشت اقتصادی داشته باشه. روی این مفاهیم یا معمولا در واقع بزرگان دینی میان کار میکنن، هزینه میکنن که میخوان مثلا اخلاق رو بیان اونجا دست بدن، توسعه بدن. خیلی بازگشت سرمایه براشون مهم نیست یا درجه دوم اهمیته، یا دولت‌ها حکومت‌ها میان روش کار میکنن، هزینه میکنن. میخوام بگم که سرمایه گذاری که یا خصوصی باشه یا نگاهش فقط بحث بازگشت سرمایه مالی باشه، به تبع تمایل خیلی نداره که روی این حوزه اینجور گذار. برای همین کار هم کم بوده، کار زیاد انجام نشده، کارهایی هم که انجام شده کارهای بزرگی نبودن. حالا این مقاله‌ای که من میخوام اینجا ارائه بکنم، این استثنا یه کار نسبتاً بزرگیه، یه کار نسبتاً مفصلیه که تو این حوزه انجام شده. سال 2014 به چاپ رسیده، تیم آقای سم پارنیا حاصل چندین سال پژوهش خودشون رو اومدن منتشر کردن، ولی کاری که انجام شده، استارت کار از سال 2005 میخوره و استارت داده برداری از سال 2007 میخوره. اینا اومدن یه تیمی تشکیل دادن از یک تعداد قابل توجهی از پزشک تو 3 تا کشور آمریکا، انگلیس و استرالیا، و شروع کردن یک پروتکلی رو دیولپ کردن که باز تو تعداد خیلی زیادی از بیمارستان‌های اون 3 تا کشور این پروتکل‌ها در واقع پیاده شد و روی بیمارهایی که اینجا دوباره دچار ایست قلبی می‌شدن یه سری کارا انجام دادن، ولی اون بیمارهایی که انتخاب می‌کردن باید حتما در واقع شرایط خاصی رو می‌داشتن که وارد دیتای این آزمایش می‌شدن. اولا که باید دچار ایست قلبی و ایست تنفسی می‌شدن و توسط CPR برگشت داده می‌شدن که شرایط برای همه یکسان بوده باشه. دوم اینکه بیش از 18 سال سنشون باشه، کوچکتر از 18 سال نباشن. سوم اینکه پزشک تشخیص بده و تایید بکنه که این فرد قابل این هستش که وارد آزمایش، تایید پزشک رو هم می‌خواستن، رضایت خود اون فرد رو هم می‌خواستن. برای همین ریزش زیاد بوده، یعنی خیلی از کسایی که میتونستن در واقع جزء افرادی باشن که آزمایش روشون انجام میشه حذف میشن عملا، حالا به دلایل مختلف، سن بالا، سن پایین، عدم رضایت پزشک، از عدم رضایت شخصی، اینا نمیومدن. اینا اومدن طی 5 سال از سال 2007 تا 2012 تو این تعداد خیلی زیادی بیمارستان که انتخاب کرده بودن مشاهده کردن که به تعداد 2060 مورد ایست قلبی اتفاق افتاده. بعد اومدن اون پروتکلی که میگم شامل چندین مرحله مصاحبه و پرسشنامه است که از اینا میپرسن که اون تجربیاتشون رو بیان بکنن. این مصاحبه هم حداقل 3 روز تا 4 هفته بعد از اون تجربه از اینا انجام میشد. طبیعتا خب کسی که دچار ایست قلبی میشه ممکنه بیماری زمینه ای داشته باشه، سنش بالا باشه، شرایطش جوری نباشه که همون موقع بتونه بیاد تست انجام بده، مثلا مصاحبه بشه یا پرسشنامه پر بکنه و از اون پرسشنامه در واقع کار بشه. چیزی هم که دنبالش بودن این بودن که آیا افرادی که دچار NDE میشن آیا آگاهی بصری دارن یا نه. آگاهی بصری یعنی میشه ویژوال اورننس، آیا اون اورننس، اون چیزی که دارن میبینن، ویژوال دارن میبینن، از جنس اورننس یا از جنس کانشسنس. برای اینکه آزمایششون در واقع تکمیل بشه، من اول اون پروتکلشون رو بگم. پروتکلشون شامل 3 مرحله بود. مرحله اول یک سری سوالاتی ازشون، سوالات کلی و دموگرافیک آماری ازشون پرسیده میشد. مرحله دوم یه مقیاسی، یه معیاری که یه آقایش بشه به اسم آقای گریسون طراحی کرده ازشون انجام میشد. این معیار نشون میده که این بیمار واقعا دچار NDE شدن یا نه، معیار پذیرفته شده ای هست تقریبا. و در مرحله سوم مصاحبه عمیق انجام میده اون سرپرست، در واقع پی آی پروژه، نفر اول پروژه، در واقع از اون نفرات میاد مصاحبه عمیق انجام میده تا جزئیات بیشتری رو ببینه.
تو اینجا شما یه جنبندی
بکنم. آره یه جنبند فکر میکنم خیلی جزئی، خیلی جزئیات داشت که من سعی کردم حس بکنم مهماشو فقط بگم، ولی حالا شما میخوای یه جنبندی.
اینا اومدن طی 5 سال، درسته؟
بله.
طی 5 سال بیمارهایی که دچار ایست قلبی شدن و یک سری علائم خاص رو داشتن غربال کردن و تو فاصله بینه، حالا این غربال شدنه یه سری آیتما داشته دیگه، مثلا توی بازه سنی خاص باشن، بعد مثلا شرایطشون اینجوری باشه، ایست قلبشون متزمانش اینجوری باشه، اینا رو همه شد غربال کردن که تقریبا موردها شبیه به هم باشن و شده 2060 مورد.
نه 2060 مورد دچار ایست قلبی شده بودن. اینا رو که غربال میکنند چون یه عده مثلا فوت میشن، نه همون لحظه ها، اون لحظه احیا میشن، بعدش ممکنه چند روز بعد یا دو هفته بعد اینا
قبل از اینکه بیان به اون پرسشنامه برسن فوت،
بله فوت میشن،
چون پرسشنامه مثلا چند روز بعد حتی چند هفته بعد میره سراغشون.
330 نفر بودن که رسیدن، در واقع حائز شرایط بودن که اون قرار اون پروتکل، نگیم پرسشنامه چون پرسشنامه یه بخشی از اون پروتکل کلی روشون انجام بشه.
خب 330 نفر میمونن، از اون مرحله رد میشن که الان از بین این 330 نفر میخوایم بررسی بکنیم
ببینیم که چه جوری رفتن جلو. مراحل کار هم خب خیلی طولانیه، اینم من ذکر بکنم. یه کار دیگه یه مشابه اینا کرده بودن، یه کار جالبی که کرده بودن، اومده بودن تو هر بیمارستان حدود 50 الی 100 عدد قفسه گذاشته بودن جای مختلف بیمارستان، مثلا تو اورژانس گذاشته بودن، تو سی سی یو، آی سی یو، جاهایی که احتمال میره که طرف اونجا دچار مشکل ایست قلبی بشه، یه سری از این قفسه ها گذاشته بودن که خیلی قفسه هایی هم نبود که جلب توجه بکنه. روی این قفسه ها که ارتفاع نسبتا زیادی هم داشته یه سری عکس گذاشتن که این عکس ها رو به بالا بوده، یعنی فردی که از بالا نگاه بکنه، از سمت سقف نگاه بکنه، بتونه این قفسه ها رو ببینه، این عکس هایی که رو قفسه ها قرار گرفته رو ببینه، ولی فردی که حالا در واقع از بالا نگاه نمی کنه، حالا رو تخت دراز کشیده یا ایستاده حتی یا نشسته رو تخت، نتونه اینا رو ببینه. یه سری تصاویر هم بودن که زیر قفسه ها نصب شده بود، این تصاویر هم که از زیر نصب شده بود اصلا علاوه بر اینکه تصویرش فرام کرده، شکل هندسیش هم فرام کرده، این تصاویر مثلثی بودن و از پایین نصب شده بودن که افرادی که از پایین نگاه میکنن اینا رو ببینن، یعنی اونایی که رو به بالا بودن رو افرادی که از پایین نشسته بودن یا دراز کشیده بودن نتونن ببینن. اینم یه کار دیگه ای بود که انجام داده بودن،
یعنی در واقع یک سری قفسه نزدیک به سقف نصب شده که بالای اون قفسه یه سری عکس گذاشته شده رو به سقف، پایینش هم یه سری عکسای دیگه، بالایی ها مثلا دایره که توشون عکسه مثلا یه خانومه، پایینی ها مثلثن که مثلا توش عکسه آقاه،
مثلا
آره مثل داریم میگیم اینا رو، و تو از پایین که نگاه میکنی اون عکسای پایین قفسه رو میبینی، برای اینکه بخوای اون بالایی ها رو ببینی باید از سقف نگاه بکنی.
بله بله.
خب باش این کارو کردم.
ببینید یک در واقع چیزی که بین خیلی از افرادی که تجربه اندی داشته مشترک بود، اینا میگفتن که اون دسته‌ای که میگفتن ما دیدیم که از جسم خودمون خارج شدیم، فاصله گرفتیم، اینا معمولا اینجوری که میرن بالا، مثلا گوشه بالای سمت راست اتاق، نمیدونم سمت چپ اتاق، وای میستن از اون بالا نگاه میکنن، میگن ما از اون بالا رفتیم، از اون گوشه دیدیم که ما رو داشتن، مثلا اولا جسم خودمون رو دیدیم که رو تخت دراز کشیدیم، ما رو داشتن احیا میکردن، یه سری پزشک و پرستار رو اینا داشتن یه کارایی میکردن، و خب اینا رو خیلی با جزئیات تعریف میکنن، و خب این بوده که اگر خب این در واقع روح از بدن خارج میشه و میره اون بالا و از اون بالا داره نگاه میکنه، خب این اکثرا هم میبینه دیگه طبیعتا. البته طراحی آزمایش اینجوریه که اگر روح از بدن خارج بشه بره از اون بالا، این عکسایی که از به سمت بالا هست رو ببینه، اثبات این هست، عملا اثبات این قضیه است که بله دیگه بالاخره داره روح خارج میشه و میره و اینا رو میبینه، ولی اگر نبینه اتفاق خاصی نمیه، یعنی اثبات چیز خاصی نیست. خب یعنی این آزمایش یه جوری طراحی شده که اون صحبت‌های من تصمیم کنم بیشتر بحثایی که پزشکای دیگه دارن رو نقض بکنه، ولی خب اگر نبینه که خب چیزی اثبات نمیشه،
بیشتر
که
خواسته بگه که دیدین میبینه.
آره میبینه، چون اگر نبینه میگیم خب شاید از این گوشه وایستاده.
آره مثل اینه که مثلا تو درهای ماشینتو باز میذاری و کسی نمیاد چیزی بدزده، اثبات این نیستش که تو جامعه دزد وجود نداره.
آه.
ولی اگر دزدیده بشه میگه دیدی دزد وجود داشت.
بله بله. اونم اگر نبینن ممکنه بگیم که آقا اصلا اون در شرایطیه که فقط مثلا اون روح داره چیزای مهمو میبینه، اصلا حواسش به اون عکس نیستش که. خب درسته با جزئیات تعریف میکنه، ولی خب چیزای خیلی مهم رو داره میبینه. ولی خب اگر ببینه خیلی معنی داره دیگه، خیلی خیلی معانی زیادی داره. و بله این این
هم خب الان اینا این آزمایشو کردن دیگه.
بله بله
خب بگو دیگه جون به ربمون میخوای بکنی.
من مرحله به مرحله میرم جلو و توضیح میدم که تو هر مرحله چه اتفاقی داره میفته.
آها خب پس بریم ببینیم چه خبر. جایی که این اپیزود محتواش یه خورده مفصل بود، ما هم زیاد راجبش صحبت کردیم و بحث کردیم، تصمیم گرفتیم که این اپیزود رو دو قسمتی بکنیم که هم حوصله شما زیاد سر نره، همین که هم محتوا رو بتونیم زیاد از سر و تهش نزنیم دیگه، حق مطلب رو ادا بکنیم. قسمت دوم این اپیزود یکی دو روز بعد همین اپیزود منتشر میشه و شما میتونین ادامه این اپیزود رو هم تو قسمت بعدی بشنوید.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.